بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد. و علی عترته الطاهرین و اللعن الدائم علی اعدائه مجمعین الان الی لقاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. و بعد، در بیان اجزا و پایه های تشکیل دهنده ایمان بودیم، به مرتبه رضا رسیدیم بعد از بیان یقین و منزلگاه صبر. عرض کردم رضا در دو قسمت تصور می شود، یکی الرضا بالله و یکی الرضا عن الله. اون که در باب رضا از اجزاء تشکیل دهنده ایمان است، الرضا عن الله است، و بیان کردیم که این رضایت در حوزه تکوینیات است و نه عبادات، و بیان کردیم که در حوزه مقدرات است. خداوند برای هر انسان به مقتضای حکمتش بر مبنای مصالح موجود در هر انسانی یک سرنوشتی را می نویسد، مقدراتی را تقدیر می نماید و اون را به حد قضای الهی می رساند که اجباراً و لزوماً تحقق پیدا می کند. همواره اون چرا که خدا برای بشر می نویسد به واسطه یه جهلی که انسان دارد خوشایند انسان نیست. نفس انسان با نوشته های خدا میانی ندارد. گاه برای بشر فقر می نویسد، گاه برای بشر بیماری می نویسد، گاه برای بشر نقصان می نویسد، و طبیعت انسان با این گونه امور و نفس انسان با این گونه امور هیچ ارتباطی نمی تواند برقرار کند. فلذا اون چرا که خدا در حوزه مقدرات می نویسد گاه ممکن است که با خواسته های بشر در تضاد باشه و با انسان در تنافی باشد. لذا انسان نسبت به اون نوشته ها انزجار داره. آنگاه اگر شخص از نظر ایمان در مرتبه رضا باشد، این مکروه ناپسنده با نفس خودش رو درک بکنه، اما گله نمی کنه. می فهمد که چیز خوبی نیست، اما حرمت نگه می دارد و اعتراض نمی کند. یک، نه تنها اعتراض نمی کند، بلکه قلبن هم خود را راضی و خوشنود نشان می دهد. اینو بهش میگن مقام رضا. جایگاه رضا در مسیر خلقت کجاست؟ از وجود نازنین حضرت صادق علیه السلام، رأس و طاعت الله الرضا بما صنع الله، تاج بندگی خداوند. بندگان خدا یه تاجی رو که برای زینت داشته باشن، تاج بندگی خداوند، بندگان خداوند چی هستش؟ الرضا بما صنع الله، راضی بودن با اون چه که خدا انجام میدهد. کسی که در مقام رضایت باشد زینت و متوج شود، یعنی تاج رو سرش بذارن، ولی این تاج رو به اهل رضا میدهن. فیما بما صنع الله، فی ما احب بل عب، در آن چه که خدا بندگان اون رو دوست دارن، و فی ما کره، و چه اون رو دوست نداشته باشن. این اشاره به همون فرمایش امام حسن مجتبی است که حضرت به محضرش عرض کردن که ابوذر بین فقر و غنا فقر رو دوست داشت، بین مرگ و حیات مرگ رو دوست داشت، و بین بیماری و سلامت بیماری رو دوست داشت، سختی‌ها رو دوست داشت. کلا حضرت امام مجتبی فرمودن با حفظ احترام برای ابوذر که چنین فرمود رحمت خدا بر او باد، لکن نهو برین که ما اهل بیت هر آن چیزی را دوست داریم که خدا خواسته باشه. فی ما احب العبد و فی ما کره، چون چیزی که دوست داشته باشد و چون چیزی که ناپسندش باشد. اگر نسبت به این امور راضی بود، این تاج بندگی رو بر سرش میذارن. ولم یصنع الله بعبد شیئا الا وهو خیر له. و مکرر در این تیپ از روایات ائمه به ما میفرمایند و خدا محقق نمیسازد برای بشر مگر آن چیزی را که خیر اوست. پس مقام رضا در مقام بندگی تصویر می شود و تاجش بر سر بندگان. یه سوالی مطرحه و اون این که آیا در دنیا چیزی به نام آسایش و راحتی وجود دارد یا ندارد؟ با این سوال برخورد کردی؟ علل قاعده جوابهای متفاوتی هم شنیدید. این تیپ از سوالها در محافل مذهبی زیاده، کما اینکه در محافل آموزشی این خط انشا زیاد بود که علم بهتر است یا ثروت. خب هیچ کس هم تقریبا نمیتوانست جواب درستی رو در بیاره. با حفظ احترام برای تمام معلمان، خب خودشون هم گاهی نمیدونستن که واقعا علم بهتر است یا حالا. این سوال در محافل مذهبی مطرح میشه که آیا خدا اصلا چیزی به نام راحتی خلق کرده، چیزی به نام آسایش در دنیا خلق کرده یا نکرده؟ جوابش رو معصوم میدهد. در اون سوال قبلی که علم بهتر است یا ثروت، امیرالمومنین در نهج البلاغه بیان مبارکشون است که به 7 دلیل علم بهتر است. به 7 دلیل بیان نورانی حضرت این. حالا کلیتش رو بدون تا جزئیاتش. لکن نهو بر این که در این مسئله که آیا خداوند در زندگی دنیا چیزی به نام راحتی خلق کرده است یا نکرده است، از وجود ناظرین حضرت صادق علیه السلام. امام صادق می‌فهمه خدا در دنیا راحتی را خلق کرده، منتها تو مسیر رو غلط میری. اون چی که اونها ترسیم میکنن تو نمیری. حضرت صادق می‌فرمان الروح و راحه، نه تنها راحتی، نشاط و آسایش. اینکه آدم شاداب زندگی بکنه. شادابی به ورزش نیست، شادابی به تمول مالی نیست. الروح و راحه فی الرضا و الیقین، در رضایت به مقدرات و یقین به اون 6 امر است. والهم والحزن، غم و اندوه، در چیه؟ در شک است و سخط. غم و اندوه در زندگی انسان جایی است که آدم در اون امور 6 گانه‌ای که در یقین گفتیم شک داشته باشه، نسبت به مقدرات شیخ آقا راضی نباشه. نشاط انسان ها در جایی است که نسبت به مقدرات شی و شما راضی باشه. مقدرات ما اگر ناخوشایند باشد میگن راضی باشی. در جلسه گذشتم این نکته رو عرض کردم، امروز هم تکرار میکنم تا به نتیجه بحثمون برسیم. مقدرات ناخوشایند همواره نوشته خدا نیست. اون چی که در زندگی ما نامطلوبه گاهی نتیجه یک تصمیم گیری غلطه، گاهی نتیجه یک سهل‌انگاریه، گاهی نتیجه یک سوء مدیریته، گاهی نتیجه ظلمه، تبعاتش یک تبعات ناخوشایندیه. این چیزی نیست که خدا نوشته باشه. مثلا زلزله یک امر موحشیه، بد قریب به 6 ریشترش در یکی از شهرهای ایران آمد و چندین هزار نفر چی شدن؟ کشته شدن. جلساتی رو پشت سر هم گذاشتن که خشم خدا بود، خشم طبیعت بود، گناه بود، چی بود این همه حادثه اتفاق افتاد؟ نه، سوء مدیریت بود، بلد نبودن. در ژاپن 9 ریشتر زلزله میاد، 3 نفر میترسن نهایتا. خب اونا مدیریت کردن برادر من. تو میخندی، خب اونا مدیریت کردن، زلزله رو کنترل کردن. به ایمان هم ربطی نداره، یه مدیریت درست دارن. از وقتی که 3 میلیون متر مربع جنگل‌های ایران نابود شده در نواحی شمال، خب سیل زیاد شده جنگل‌ها، خب این دار تابع یک سوء مدیریته. درخت‌ها رو قطع کردی، جاش هم چیزی نذاشتی، خب سیل میاد بعد همه چیز با هم میاره. آقا مثلا چقدر ما اینجوری نیست. کشوری مثل سوئد که شاید اندازه یکی از استانهای ایران باشد، بگن یک چندم ایران، حالا من چون آمارش دقیقا تو ذهنم نیست، یک چندم، یک هفتم یا یک پنجم، یک چندم ایران، اندازه یکی از استانهای ایران، 7 برابر درآمد نفتی ما فقط از جنگل درآمد داره. اونا خب مدیریتشون درست، این دفاع از جهان غرب نیست، این مدیریتشونه. انصاف اینه که وقتی چیزیش خوبه خود آدم میگه خوبه دیگه. بنابراین اگه سیل میاد، زلزله میاد، ربطی به خدا نداره برادر من. این تو نتونستی کنترلش بکنی. خب بله، تبعات اون زلزله وحشتناک در بم از دست دادن هزاران نفر عزیز، اما ربطی به مقدرات ما نداره. این چیز ناخوشایندی نیست که ما باید نسبت بهش راضی باشیم. این نامطلوبی بود که در اثر بی توجهی و سوء مدیریت و این گونه حوادث حادث. اما اگر ما به ما دستور میدهند که در مقدراتتون اگر ناخوشایند بود رضایت داشته باشید، اوناییست که واقعا بشه به خدا نسبت داد، که 99.5% حوادث رو نمیشه به خدا نسبت داد، واقعا نمیشه نسبت داد. اگه بشه نسبت داد، میگن مثلا فرض کنید باید بحث رضایت مطرح بشه. پس ما دو نوع مقدرات ناخوشایند داریم، یکیشو خود انسان ها در اثر سهل‌انگاری، تصمیم گیری های غلط، سوء مدیریت، ظلم و اینها، و یک سریش مربوط به خدا میشه، اون قسم دومش. این یک. حالا چرا باید ما نسبت به یه امر نامطلوب راضی باشیم؟ این چیزی که نامطلوبه به حسب ظاهر نامطلوبه. چرا به حسب ظاهر نامطلوبه؟ به دو دلیلی که بیان خواهیم کرد. دلیل اول، در سوره مبارکه آل عمران آیه 15 خداوند می‌فرماید که بدانید ان الله بصیر بالعباد، من تمام خم و چم بندگانم رو بهش آگاهی دارم. علم به باطن بصیرت میشه، نه که فقط ظاهرتون میدونم، من به همه غم و شم شماها اطلاع دارم. یک. دومین آیه در سوره مبارکه بقره 216 والله یعلم و انتم لا تعلم، خدا میداند اما شما نمیدانید. این هم حرف دوم و حرف سوم. چون خدا میداند و ما نمیدانیم یه همچی اتفاقی میافتد. اسا ان تکرهو شیئا و هو خیر لکم و اسا ان تحبو شیئا و هو شر لکم. یه چیزایی رو شما بد میپندارید اما در واقع خوبه برای شما، یه چیزایی رو شما خوب میپندارید اما در واقع برای شما بده. و میفرماید در سوره مبارکه نساء آیه 19 فعسا ان تکرهو شیئا، شما نسبت به یه چیزی کراهت دارید، ناپسند شماست، ولی ویجعل الله فیه خیرا کثیرا، اما در همون چیزی که تو در واقع کراهت نسبت بهش داری خیر کثیره، باید بپذیری که خیر کثیره. چرا؟ والله یعلم و انتم لا، چون نمیدونید. حالا من به این قطعش کاری ندارم، به بقیه داستان کار دارم که آیا استخاره در چه مواردی جایز است یا جایز نیست، یه تیکش کاری ندارم. اما یه آقایی بود مثل خود شماها نسبت به هر مسئله‌ای که در زندگیش میخواست اتفاق بیفته استخاره میکرد، در جزئیات. حالا استخاره از نظر شرع باید در چه جایی اتفاق بیفته، اونم یه بحث داره در جای خودش. این آقا میخواست بره پشت بام خانش استخاره کرد که از نردبان بره بالا یا پلکان بره بالا. استخاره از نردبان خوب آمد، دل سپرد به خدا، از نردبان رفت بالا، پله چهارم شکست، خورد زمین، پاش ناقص شد، لنگی پا پیدا کرد در سنین نوجوانی. بعدها ورود پیدا کرد به حوزه علمیه، درس خوند، شد عالم شهر همدان و بعد هم مغول در شهر همدان ورود پیدا کرد، حمله کرد، شهر رو تصاحب کرد. حکم اولیه بود که همه عالمان رو حاضر بکنید، سرکرده مغولان بخواد با اینا صحبت کنه. همه رو آورد، این آقا رو آورد. از سن نوجوانی تا سن میانسالی این حالت در واقع لنگی پا رو داشت، تا رسید به سن همین حادث. خب نفر اول میگاشن اعدام، نفر دوم بی جلو اعدام، نفر سوم بیا جلو اعدام. خب مغول دیگه هر فالش نمیشه. نفر پنجم اون آقا بود، بیا جلو. این حرکت کرد که بیا، چون پاش بیلنگید اشک تو چشم این مرد جمع شد. مغول اون اینو فرستیش بره. آن چرا؟ آن این پاش بیلنگه وقتی راه میاد من یاد مادرم افتادم، به همین سادگی، به احترام مادرم اعدامش نمی کنم. اصا ان تکرهو شیئا و یجعل الله فیه خیرا. خداوند ای رو در سن نوجوانی به لنگی پا دوچارش کرد، لکن نهو، این لنگی باعث شد که در میان سالی حکم اعدام براش اثبات. خب شما نمیدودی که 10 سال بعدت قرار چه اتفاقی بیفته که امروز رو میبینی و حوار امروز. آی دلار شد 3000 تومن، ما چه کار کنم؟ حالا اگه دلار تقصیر خدا باشه، این یک دلیل. خدا همه را میبینه، بصیره، یعنی اون چی که شایسته هر انسانی هست میدانه و ما نمیدانیم. ما فکر میکنیم یه چیزایی خیرمونه شرمونه و یه چیزایی شرمونه این حال خیرمونه، بنابراین باید راضی باشیم. یک روال منطقی است. دلیل دوم، چرا باید عرض به حضورتون که راضی باشیم؟ اصلا نشانه توحید رضایت از خداست. اگه کسی بخواد بگه من موحدم به واسطه نماز خوندن نمیتونه ثابت، من ببینید میگم به واسطه نماز خوندن نمیتونه ثابت بکنه، اما شما تصور نکنید که نماز خوندن امر بی ارزشیه. نماز یک زیر ساخت میخواد، نماز معراج مؤمنه، اما شما سالهاست نماز میخونه یک سانتیمتر مربع بلند نشدی هر روز، دلیلش اینه که اون زیر ساخت رو فراهم نکردی. تا انسان در مقام رضا قرار نگیرد نماز نمیتواند او را به عروج برساند. بحث در اینه، نه اینکه آقا نماز نخونیم مثلا بریم اخلاق داشته باشیم، نه این حرفا نیست. باید ارکان ایمان در جریان زندگی ما باشد، آنگاه عبادات عبادت میشه، بندگی میشه، فقط دیگه انجام یک مراسم نیست. نشانه توحید رضایت از مقدرات الهی است. اصلا دلیلش اینه، قال رسول الله مل که وجود نازنین حضرت ختمی مرتبت می فرماید، خداوند می فرماید من لم یرض بقضایی، کسی که راضی به قضا و قدر من نیست، ولم لم یرض بقضایی ولم یؤمن بقدری، هر کس به قضای من خوشنود نیست، به مقدرات من ایمان ندارد، فلیلتمس الهن غیری، بره دنبال یه خدای دیگه غیر از من میگرده. اگه تو میگی اشهد و ان لا اله الا الله، این اثبات داره. این که میگی از ناحیه زبان است، ولی به ناحیه زبان کاری نداره، باید اثباتش کنی که معبودی جز الله وجود نداره. راهش اینه که آدم راضی باشه، راهش اینه که آدم راضی باشه. حدیث دوم، به ما میگن اینجوری دعا بکنید، رزنی ملل عیشه به ما قسم تلی یا ارحم الراحمین. ما هیچگاه نشده که بریم کربلا به امام حسین بگیم آقا اینو تو زندگی ما جاری کن. هیچ وقت نشده به امام رضا بگیم آقا ما رو اینجوری کن. ما همش به امام حسین میگو آقا کربلای ما رو امضا کن. خب اونم لطف میکنه، امضا میکنه، اما میریم و برمیگردیم هیچ اتفاقی هم نمیفته. برادران، بارها عرض کردیم اگه بنا باشد که کربلا باعث تعالی بشود، الان مردم کربلا از اولیاء الهی هستن چون اونا همیشه تو کربلا، ولی این خبران نیست، هر چیزی از راهش درست. 30,000 نفر ریختن روی حسین ابن علی، یک نفر وس شد زهنگ از راهش برای که اومد. به ما میفرماید به اینکه بابا اگه میری خدمت امام حسین اینجوری دعا کن، بلی حضرت سید و شهدا بگو رزنی من العیشه به ما قسم تلی یا ارحم الراحمین، بگو خدا امام حسین اینو تو زندگی من اجرا بکن، من رو ای مهربان ترین مهربانان، ای خدای عزیز، من رو در زندگی به اون چی که برام تقسیم کردی راضی بکن. اینو بگو، منو راضی کن به اون چی که تو تقسیم کردی. پس یک بخش شده که نشانه توحید رضایت به قضا و قدره، یه بخشش هم اینه که اون چی که خدا می نویسد ما نمی دانیم و او می داند و ما باید به او اعتماد بکنیم. مقام رضایت از کجا حاصل میشه؟ چجوری میتونیم به رضایت برسیم؟ در بحث قبلی که بحث صبر بود گفتیم اصل و صبر حسن و یقین بالله، به واسطه یقین خوب به خداست. حالا رضا چجوری حاصل میشود؟ قال امام زین العابدین الرضا بالمکروه القضا، راضی بودن به قضای ناشایست و نامطلوب نسبت به ما، من اعلی درجات الیقین، از بالاترین درجات اهل یقینه. ایمان رکن اولش یقین است. یقین که حاصل شد صبر میاد، یقین که حاصل شد چی میاد آقا؟ رضا میاد. پس همه چی برمیگرده به یقین. وقت یقین چجوری حاصل بشه؟ با اون چهار مطلبی که گفتم. همه چیز در زمره گناه نکردن است، همه چیز در زمره اطاعت کردن است، همه چیز در زمره تخلق به اخلاق شایست و اجتناب از اخلاق ناشایست است. همه چیز. و اگر خیلی مرد رند باشیم و بلد باشیم، از مباح و حلال زندگی هم به حداقل رضایت بدیم. نه اینکه بگیم عرق جبین است و کد یمین است، بلغ ما بلغ، هر چشون، نه به اندازه کمش، تا برسیم به یقین. و یقین که آمد صبر، و یقین که آمد رضا. حضرت علی ابن ابی طالب می‌فرماید رابطه رضا و ایمان، رضا و ایمان، نعم قرین الایمان الرضا، خوب هم نشینی برای ایمان رضا و خوشنودی است. یعنی که نه، اگر ما به مرتبه صبر برسیم ولی به مرتبه رضا نرسیم، هیچ ایمانی برای ما حاصل نشده. هم نشینه، اگر او نباشد این هم نیست. پس رضا مطلوب است و مهم است. خب مقدرات رو می نویسن، ما ازش تنفر داریم، چی کار رو بکنیم که خوشمون بیاد؟ باید سه حالت رو در خودمون ایجاد بکنیم، سه حالت. منتها ممکنه هر کسی از یکی از این حالت ها بتواند به مقام رضا برسه. یه موقع است که آقا ما از یکی از مقدراتمون خوشمون نمیاد، مخالف طبعمونه، اما تحملش میکنیم. چرا؟ چون توجه میکنیم به آثار مطلوبی که داره. خدای نکرده حضرت عالی مریض میشید، میری 2 ساعت تو مطب دکتر میشینی، منت دکتر رو میکشی، درمان دکتر که ممکنه جراحی باشه، ممکنه پیش از جراحی MRI بده و همه این سختی ها رو داشته باشه، هزینه بالا هم داشته باشه، شما با طیب خاطر میدهید به خاطر توجه به چی؟ نتیجهش. چون میگی همه اینا رو که انجام بدن باعث چی میشه؟ آقا سلامتی. سلامتی چیز خوبیه. اگر بخواهید موحد باشید، نشانش چی؟ آقا رضایت. باید به مقدرات راضی بود. تا من میگم تازه لا اله الا اللهی که میگم درسته، فقط شعار نیست. یه موقع اینه، یه موقع این است که انسان از یک مقدراتی خوشش نمیاد اما رضایت به او پیدا میکنه، فقط و فقط به خاطری که خدا رو دوست داره. چون خدا را دوست دارد، هیچ گله ای از اون چی که خدا برایش نوشته است نمی کند. یکی درد و یکی درمان، یکی هجر و یکی وصل و یکی هجران. ولی اون شاعر میگه من از درد و وصل و رنج و هجران پسندم آنچه را جانان پسندم. یعنی از باب محبت به خدا راضی میشود. یه گروه هم که اساساً به مقدراتشون راضی میشن از باب عشق به خدا، اصلا نامطلوبی نمیبینن. میگن هر چه آن خسرو کند شیرین بود. چیز نامطلوب وجود نداره. فقر نوشته، چون خدا نوشته مطلوبه. اینها یک رتبه بالاتر از اونها هستند. اینها در مرتبه عشقن، اونها در مرتبه محبت هستند. و مقام عاشقان با مقام محبین زمین تا آسمون تفاوت دارد. چون محب خودش رو ببینه، ولی عاشق چیزی به نام خودش اصلا تصور نمی‌کنه. هر چه اون خسرو کند شیرین بود. بحث آخری که راجع به رضا وجود دارد این است که فرق رضا با صبر در چی؟ صبر این بود که گلایه دارد، به مردم گلایه نمی کند، ولی به کی گلایه می کند؟ خدا. اما در مقام رضا اعتراض دارد اما اعتراض نمی کند، اصلا به خود خدا هم اعتراض نمی کند، ولی خب بالاخره میگه این خوب نیست، تای دلش خوب نیست، اما بروز ظاهری و بیرونیش اعلام نارضایتی نیست. مقام رضا مقام خاص الخاص. اگه خدا بخواد کسی رو انتخاب بکنه، کسانی رو انتخاب بکنه که در مقام رضایت از او به سر میبرن. قال رسول الله اذا احب الله عبدا ابتلاه. اگر خدا کسی رو دوست داشته باشه گرفتارش میکنه. فان صبر اجتباه. اگر در اون گرفتاری صبر کرد انتخابش میکنه، برگزیدش میکنه. و ان رضی، اگر راضی به اون گرفتاری شد استفاه و برا خودش انتخاب میکنه. میگه خلق تو کل عجلی، تو رو برای خودم خلق کردم، تو رو با دیگران کاری نیست. این چکیده مقام رضاست. مقام رضا رو از راه قلب میشه بهش رسید. از راه قلب به دوام ذکر خداست. از راه عقل میشه بهش رسید، تفکر در عجایب حضرت حق و تدبر در احکام الهی. از راه شرع میشه بهش رسید، مراقبت بر طاعت. از راه نفس هم میشه بهش رسید، بریدن از دنیا. هر کی از دنیا ببرد به مقام رضا میرسه. هر کسی در آثار صنع حضرت حق تفکر بکنه به مقام رضا میرسه. شما میبینه همه چی در جای خودش خداوند قرار داده، همه چیزو در جای خودش. اما چه کسانی به مقام رضا میرسن؟ پنج مرتبه نفس وجود دارد: اماره، مسوله، ملهمه، عرض به حضورتون که مطمئنه، و لوامه. اماره است و مسوله، لوامه است و ملهمه است و چی آقا؟ مطمئنه. کسانی به مرتبه رضا میرسند که خداوند در وصفشون رضی الله عنهم، خدا از اونها راضی است، و رضو عن، اونها هم از خدا راضی هستند. اینها کسانی هستند که در مرتبه نفس مطمئنه هستند. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه. در مقام رضا قرار دارد. پس باید سلوک عملی داشت تا به مقام رضا رسید. سلوک عملیش قطع از دنیاست. هر کسی محبت دنیا را از بین برد، این آدم به محبت خدا میرسد. محبت خدا راه رسیدن به رضاست. اگر کسی حسینی شد، پارسال ما این رو گفتیم، حسینی شدن یک فرمول بیشتر نداره. وجود نازنینش به برادر بزرگوارش محمد حنفی اینطور نوشتن: بسم الله الرحمن الرحیم، من حسین ابن علی الی محمد الحنفیه و من قبله الهاشمی. به به تمام خیش و قومایی که نزد او هستن از هاشمی بدانید بسم الله الرحمن الرحیم حکم این چنینی که میاد. میدونید چرا واقعه کربلا درست شد؟ میدونید چی شد که 72 نفر حسینی شدن؟ اینا تو زندگیشون اینو رعایت کردن، انگار دنیا هیچ وقت نبوده و انگار آخرت همیشه هست. اگه کسی بخواد از حسین گفتن خارج بشود و حسینی بشود باید دنیا بزنه. جمع بین دنیا و امام حسین امکان نداره، که اگر امکان داشت خواه امام حسین با یزید بیعت میکن. اصلا امکان نداره یک چنین جمعی. این هم سومین مقام. چهارمین مقام، مقام تسلیمه. تسلیم یک سر و گردن از رضا بالاتر است. تا برسیم انشاءالله به مقام تسلیم ببینیم که حقیقتش نزد اهل معرفت چیست. پس رضایت به مقدرات، صبر و یقین. ریشه همه اینها یقینه. ما حاصل این که چگونه به یقین میرسیم، چهار تا راهکار وجود داره. اگر ایمان نداشته باشی، یعنی همینی هستیم که هستیم، برای سلوک و برای رفتن به جلو بایستی انشاءالله در مراتب ایمان قدم بزنیم. حالا تا ببینیم که تسلیم چه فرقی با رضا دارد در جلسه بعد. شب هشتم، شب توسل به ساعت مقدس شاهزاده بزرگوار، وجود نازنین حضرت علی اکبر. علی اکبر سلام الله علیه امامزاده تمام و هرگز و هیچگاه بنا نبوده ایشان امام میشن، هیچگاه. چون خدا اگر بخواد حجتش را حفظ بکند، حفظ میکند، از شهادت که ترسی ندارد. خدا باید ولیش را حفظ کند. وجود نازنین امام زین العابدین او را دچار بیماری میکند، جهاد از او ساقط میشود و این چنین است که خدا از ولیش حفظ و حراست میکند. از ازل هم بنا نبوده که حضرت علی اکبر چه بشود؟ آقا امام میشود. اما امامزاده ایست که نسبت به سایر فرزندان حضرت سید و شهدا غیر از وجود نازنین امام زین العابدین، چون امام زین العابدین متفاوته، اصلا در مقسم نمیاد که ما بخوایم مثلا حضرت زین العابدین رو با شاهزاده بزرگوار حضرت علی اکبر بخوایم. او روالش جداست، او امام است، او حجت است. عشق امام حسین به حضرت زین العابدین عشق به کمال مطلقه، متفاوته با هم دیگه. اما بین سایر فرزندان احدی مقام حضرت شاهزاده بزرگوار وجود نازنین حضرت علی اکبر رو نداره. عده‌ای در رکاب واعظ شهیر مرحوم حاج شیخ رضای سراج مشرف شدن کربلا. شیخ از اون تیپ انسانهایی بود که وقتی روزه میخوان جلسه رو به هم میریخ. از روزه‌خانه های قهار حضرت ابی عبدالله بود. خب بستر هم فراهم کنار حرم حضرت حسین. به ایشان گفتن به این که آقا اینجا یه توسل به حضرت علی اکبر بکنیم، روزه علی اکبر بخوانیم. فرمود باشه من روزه علی اکبر بخوانم، اما اول زیر بغلای امام حسین رو بگیرید از حرم ببرید بیرون تا من روزه علی اکبر بخوانم. گفتن چرا؟ فرمود روزه علی اکبر روزه جان دادن حسین است، روزه جان دادن حسین. من اوایل فکر میکردم که شیخ یه حرف ذوقی زده، اما بعدها که متن مقتل شاهزاده را دیدم، دیدم نه حرف ذوقی نیست، حرف واقعی است. آمد خدمت پدر بزرگوارشون، گفت آقا اجازه میدان بدید من برم به جنگ. هر کسی آمد از سید الشهدا اذن میدان بگیره، حذف به تأخیر انداختن. هر آمد گفت آقا اجازه بدید من برم، فهمو تو مهمان مایی، تو تازه آمدی، تو حالا باید باشی. قمر بنی هاشم آمد آقا اجازه بدید، فرمود نه باید باشی، نمیشه بدید. حضرت قاسم آمد فرمود تو یتیم و یادگار برادرم هستی، تو باید باشی. تنها کسی که گفت آقا اجازه بدید من برم، بلا فاصله گفت برو، حضرت علی اکبر بود. اما حضرت سکینه می فرماید به این که بابام فرمود برو، اما به محض که گفت برو حالش حال محتضر شد، رنگش پرید، چشما از حدقه بیرون نمیزنه، نفس به شما رو روزه جان دادن حسین خیلی هم سنگینه. دلیل سنگینیش یک امر کفایت میکنه. وقتی اومد بالا سر پسرش گفت عزیز دلم اگر این لشکر منو رها بکنه، با من کاری نداشته باشه، من تا غروب بیشتر زنده نیستم، از داغ تو میمیرم. بالین هیچ شهید دیگری این حرفو نزده. زنها دور علی اکبر رو گرفتند، هی میگن به بی کسی ما رحم کن، به غربت پدرت رحم کن. حضرت نهیب زد ول کنید پسرم رو، بذارید به طرف میدان بره. خودش پسرش رو طرف میدان بود. این همون کاریست که جد بزرگوارش انجام داد، ابراهیم خلیل الله پسرش رو به طرف منا برد برای قربانی. اما تفاوت وجود داشت. ابراهیم فرزندش رو برد اما برگردوند، پسرشو خیلی خوشگل بزک کرده بود، چون میخواد قربانی برای خدا بده دیگه. سرمه به چشما زده بود و حنا به دستا بود، چاغورم آنچنان تیز کرده بود. وقت چند بار امتحان کرد، عزیزشو برد به سرزمین منا، اوداج اربعه رو گرفت. پسر بهش گفتش که چشم بندی داشته باشم که چشم تو به چشم من نیفته، عاطفه پدر و پسری میانه نباش، دست و پای من هم ببند که وقتی سرم رو جدا کردی من دست و پا نزنم، از اجر تو کم نش. چقدر اینا آقا دست و پای من رو ببند، دست و پا نزنم، تو دلت نسوزه، اجرت کم نش. خب پسر رو برد، اوداج اربعه گلوی پسر رو گرفت، رو به قبله بسم الله و بالله برید، اما نمیبره، عصبانی شد. بار دوم کارد رو خیلی سنگینتر با فشار بیشتر در ناحیه گلو کشید، اما باز نبرید. بار سوم نبرید. خدا وحی فرستاد ابراهیم تا همینجا ما قبول کردیم، ما قبول کردیم، قبول کرد، قبول کردیم، دست بچه تو بگیر و برو. دست بچه‌شو گرفت و هاجر وایستاده. مادرها خیلی حواسشون جمعه، دید عزیزش زیر گلوش کبوده، گفت چی شده هاجر بگذر. نه چی شده هاجر بگذر، به صاحب این خانه چه شده؟ در گفت داستانو گفت، من مأموریت داشتم بچه‌مو ببرم سرشو ببرم در راه خدا ذبح کنم. گفت یعنی این جای چاقوه؟ جای چاقو تو تاریخ نوشتن هاجر کبودی زیر گلو رو دی، سه روز مریض شد مرد. میخوام برگردم تو روضه امام حسین. سه تا نکته داشت. کبودی رو دید مادر مرد، گفت دست و پامو ببند که دست و پا نزنم تو اجرت کم نشه، چشاتم به چشای من رو هم ببند، عاطفه پدر و پسری. خدا گفت من قبول کردم. من نمیدونم تو کربلا روی عصبش استاده پسرشو فرستاد به طرف میدان. الله اکبر، پسرش داره جنگ میکنه. ماشاءالله اینم زد لا حول ولا قوة الا بالله، اینارم به درک واصل کرد. برگشت یه بار، پسر برگشت. چرا؟ به دو دلیل علی اکبر برگشت. یک، علی اکبر میداند که زیارت امام حسین خیلی ثواب داره، خاص قبل از شهادت برای امام حسین به زیارت امام حسینم نائل بشه. دو، میدونست که این دیگه آخرین دیداره، دل باباش تنگه، یه بار دیگه هم بره بابا رو ببوسه بعد بر. خب بهانه میخواست بگه چرا برگشتم، گفت تشنم. و الا علی اکبر که میدونست آبی به هی نیست. پدر و پسر همدیگر رو در آغوش گرفتن، خدا حافظ خدا حافظ. در رفتن جان از بدن گویند هر نوعی سخن، من خود به چشم خیشتن دیدم که جانم می رود. بالای گفت بلندی استاد. پسر شمشیر می زد یادآور دلاوری های حیدر کرار. الله اکبر، لا اله الا الله، الحمد لله، لا حول ولا قوة الا بالله، ما شاء الله. اما یهو کلام عوض شد، لا اله الا الله، لا اله الا الله. چی شد؟ چی دید؟ چی دید؟ من همیتی که روزمه منقذ سنگ زد به پیشانی علی اکبر، خون فوران زد، خون چشم اسب رو گرفت، اسب مسیر رو اشتباه رفت، به جایی که طرف خیمگاه بره رفت به دل لشکر. همه وایستاده بودن، فقط اوه به سیوف اربن اربا، شمشیراشون رو بردن بالا، بدن علی اکبر رو قطعه قطعه کردن، اربن اربا لاشه رو میزنن، با ساتور میزنن، جدا میکنن. چی به دل حسین گذشت؟ چی به دل لیلا گذشت؟ کبودی رو دید و مرد، بدن قطعه قطعه با حسین چی کار میکنه؟